بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز حدیث دیگری است از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود سلاسون من کن نفیه یستکمل ایمانه، ثلاث من کن فیه یستکمل یا یستکمل ایمانه. سه چیز است در هر کسی باشد ایمانش کامل میشه. همه دلشون میخواد ایمانشون کامل باشه. راه کامل شدن ایمان رو پیغمبر اکرم در این حدیث بیان کرد. رجل لا یخاف فی الله لومت لائم. اولین چیز این است که در انجام وظایف الهیه از ملامت ملامت کنندگان ترس و واهمه‌ای نداشته باشه. این مسئله مهمه. در قرآن مجید آیه 56 سوره مائده اشاره جالبی به این مسئله شده. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آیه 56 سوره مائده. ای افراد با ایمان، گمان نکنید اگر شما از این دین برگردید آیین خدا زمین میمانه. ابدا. خداوند قومی را می آورد که دارای این صفات هستند. اول یحبهم، خدا اونا رو دوست داره. به خاطر چی دوست داره؟ به خاطر صفات برجسته‌ای که دارن. و یحبونه، اونام خدا رو دوست می‌دارن. و چه خوب است که دوستی طرفینی باشد، هم خدا اونها رو دوست می‌داره هم اونا خدا رو دوست می‌دارن. صفت دیگرشون اولت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان متواضعن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافران قدرتمند، محکم، عزیز یعنی قوی. صفت دیگرشون یجاهدون فی سبیل الله، کارشون جهاد در راه خداست. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامت کنندگان پروایی ندارن. انجام وظیفه می کنن، افراد آلوده به اونها ایراد می کنن. اینا تک و تنها بشن در یه جامعه وظیفه شون انجام می کنن، ولو دیگران نخوان انجام بدن. ولا یخافون لومت لائم. آخر آیه چقدر جالب، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این فضل خداست، به هر کسی که بخواهد یعنی لایق ببینه به او میدهد. این لا یخافون لومت لائم در جامعه امروز ما مصداق زیادی ممکن داشته باشه. فلان کس در فلان اداره است، رفقاش رشوه میگیرن، او ابدا دست به سوی رشوه نمیبرد. بهش میگن آقای محترم آینده تو تأمین کن حالا که اینجا هستی، این مقدس بازی چیه در آوردی رشوه نمیگیری؟ دیگرانم میگیرن. لا یخافون لومت لائم، هرگز در مقابل این سرزنش ها تسلیم نمی شوند، تک و تنها هم باشن وظیفه را انجام میدن. یا جوانی است در یک کلاس از ایام ماه رمضان روزه میگیره، ممکن اون کلاس خیلی هاشون روزه نگیرند، میان ملامتش میکنن این چه کاری داری میکنی؟ ابدا این ملامت ها در وجودش اثر نمیکنه. دختر خانومی است تو کلاس حجابش رو دقیق رعایت میکنه، بعد حجابا میان دستش میندازن و گاهی حتی مسخره میکنن، اینا ابدا خم به ابرو نمی آورد و در مقابل ملامت کنندگان تسلیم نمی شوند. تو این بازار مردم جنس تقلبی میدن، تو چرا اینقدر مقیدی؟ کاری بکن درآمد بیشتر. ابدا لا یخافون لومت لائم. مهم این است که انسان در هر محیطی هست وظیفه‌شو انجام بده، نگه اکثریت یا جماعت زیادی در این محیط هستن مسیر غلط دارن، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. به گفته اون شاعر میگه همرنگ جماعت شدنت رسوایی است، همرنگ جماعت شدنت رسوایی است. رسوایی این است که جماعت آلوده ای هستن همرنگ اونها بشی. نخواهی نشهی، این خواهی نشهی رسوایی، منطق افراد ضعیف و ناتوانه. عکسش لا یخافون لومت لائم. سه چیز است باعث کمال ایمان میشه. اولش اینه، در مسیر انجام وظیفه از ملامت کنندگان پروا نداشته باش. و اما دوم، ولا یرائی به شیء من عمله، در عملش هیچ ریایی نیست، برای خدا به جا میاره، کارهاش تظاهرات نیست، نشون دادن به این و آن نیست. میدانیم که ریاکاری نو شرکه، یعنی من میخواهم آبرو رو از مردم کسب کنم، این عملمو نشان میدم برای این که حیثیتی پیدا کنم، در حالی که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. عزت به دست خداست، بنابراین مرائی نیست، چیز نمی کنه، ریا نمی کنه، ریاکار نیست. اینم دومین نشانه کمال ایمان. و اما سومیش، و ازا ارز علیه امران، میاد سر دوراهی، یه راه به سوی خدا می رود، یه راه به سوی دنیا می رود. این راه بیاد دنیایش آباد، اون راه برود خدا راضی. نشانه کمال ایمان این است اون راه انتخاب کند که رضای خدا در آن است. و اذا عرض علیه امران احدهما للدنیا والآخر للآخره، این دو راهی ها در زندگی امروز زیاده، انسان سر دو راهی میاد، یه راه خدا یه راه هوا، یه را خدا، یه را شیطان، یه را آخرت، یه را دنیا. اختار امر الاخره علی الدنیا، این نشانه کمال ایمانه. حالا چقدر افراد میتونیم پیدا کنیم که این هر سه صفت درشون جمع باشد؟ نه ملامت ملامت کنندگان در مسیر اطاعت خدا در اونها اثر بگذارد، نه ریاکار باشند، نه سر دوراهی ها هوای نفس و دنیا و شیطان و برخواست و اراده خدا مقدم بشمارند. واقعا هر کسی میتونه به خودش نمره بده که چقدر این سه صفت در او جمعه، در چه پایه ای از کمال ایمانه. اینا نشانه های روشن. راستی یه حدیث فشرده و کوتاه ببینید چقدر مطلب درشه. یه کتاب مطلب در این حدیث در واقع هست. نشانه های کمال ایمان و قوت ایمان رو پیغمبر اکرم بیان کرده. آب از سرچشمه گرفتیم از زبان رسول خدا و این رو بیان فرموده. و اما جمله ای هم در مورد نیازهای زمان عرض کنم. ببینید یکی از مشکلات ما این است که میگیم کارخانه های ما داره رو به تعطیلی بعضیاش میره. این مقصرش رو باید دید کیا هستن. به عقیده من اقتصاد مقاومتی که میگیم یکی از ارکانش این است تولید داخلی به راه بیفت. اگر تولید داخلی به راه بیفته دیگه مشکل مهمی نخواهد بود، حتی تحریم ها هم مؤثر نمیشه. برای اینکه تولید داخلی به کار بیفته سه گروه هم باید دست به دست هم بدن. به عبارت دیگر اگر دیدین نشد سه گروه مقصر بودن. یکی از گروه ها که باید فعال باشه دولت دیگه. دولت باید جلو قاچاق رو بگیره، اجازه نده، نه از طریق قاچاق نه از طریق رسمی، مصنوعات خارجی بیاد بازار ما رو پر کنه. خب وقتی بازار پر بشه از مصنوعات خارجی، تولیدهای داخلی از کار میفته، میره کنار. تولید داخلی که افول پیدا کنن بیکاری، ضرر زیان، جمعیتی میشویم که تحریم ها در ما اثر میذاره. بنابراین دولت هم جلو اون چیزهایی که مشابهش رو داریم از طریق رسمی باید بگیره، هم جلو قاچاق. دوم، فروشندگان ما تو بازار باید به سراغ تولیدهای خارجی نرن. بعضی از مطلعین میگن ما بازار سر زدیم، دیدیم پر است از مصنوعات خارجی، لباسها، غذاها، حتی پنیر خارجی، روغن خارجی، بازار پر شده از اینا. خب وقتی بازار پر بشه از اینها، تولید کننده چی تولید بکنه؟ با یک تولید کننده مصاحبه کرده بودن، گفت من در این تشکیلاتم ظاهرن چیز بود و اینا خیاطی بود، 150 تا کارگر داشتم، الان 2 تا. برای که این آیناسی که ما تولید میکنم بازاری ها میرن خارجی میارن، اینا رو نمیبرن، اینا نمیبرن. خب وقتی فروشندگان میرن سراغ اجناس خارجی، اینا مقصرن، همش تقصیرها که نمیشه گردن دولت انداخت. سوم، اجازه دیدن سوم بگم کامل بشه، سوم مردمن. مردم میرن دنبال خرید اجناس خارجی. شما وقتی میری دنبال این، فروشندم اینو میاره، تولید کنندم دست و دست میذاره، تولید خارجی تعطیل میشه، بیکاری میشه، اقتصاد مقاومتی زمین میمونه. هر سه مقصری. به هر حال اونی که مسلمه این یک کار جمعیه. میخواهیم این مملکت رو پای خودش از نظر اقتصادی بایسته، یک کار جمعی میخواد، دولت اهتمام بورزد و فروشندگان برن به سراغ داخل، تولید داخل، و مردم هم مشتری تولید داخل باشن. نگاه میکنیم میبینیم هر کجاش نگاه میکنیم میلنگه، اشکال داره، خرابی داره، همه اونم گناه گردن یک دیگر میاندازیم. تولید کنندگان هم باید کیفیت رو رعایت کنن، اونام وقتی کیفیت رو پایین بیارن مردم نمیخوان، میرن سراغ کیفیت دیگری که از خارج میاد. کیفیت باید درست بشه، بالا بره، راهنماییشون کنن چه رقم کیفیت کنن. انبوه کمیت مهم نیست، انبوه کیفیت مهمه. دست به دست هم میده بنشینیم و شعار بدیم و نمیدونم اقتصاد مقاومتی و همایش درست کنیم، اینا مشکل حل نمی کنه. خوبه، اما مشکل در صورتی حل میشه که این سه تا گره از هم باز بشه. اگر این سه گره از هم باز بشه، مشکل مهم حل خواهد شد. دیگه در مقابل تهدیدات خارجی هم ولا یخافون لومت لائم میشیم، اونا هم هرچی میخواهند شاخ و شانه بکشند و تهدید کنند و گزینه درست کنند، و وقتی رو پای خودمون بایستیم مشکلات ما حل میشه. امیدوار به خدا هستیم که هر سه گروه وظیفه‌شون رو بشناسن، دست به دست هم بدن و این مشکل مهم مملکت حل بشه و بتوانیم در مقابل دشمن قد علم کنیم و مصداق لا یخافون لومت لائم بشویم. بله، نه تنها مبارزه با قاچاق، من هر دو شو مثل که گوش ندادید، هر دو رو گفتم، نه از راه های رسمی اجناس خارجی رو وارد کنن که در داخل مشابهش رو داریم، نه از راه های غیر قانونی، نه قانونی نه غیر قانونی، تولید داخلی رو تقویت کنیم. به هر حال این یک مشکل مهمی هست، امیدوارم انشاءالله خداوند این عقل و هوش رو به همه ما بده، بتوانیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم. با ذکر صلوات بریم سراغ بحث فقهیمون. من حساب کردم سه تا سوال در مسئله بازاریابی شبکه‌ای باقی مونده که اینو بگم، بعد شنبه میریم سراغ بحث قسمت، که بحث قسمت هم بحث مهمی هست. سوال اول در این باره است که بعضی میگن آقا نسبت به کسانی که عضو این شبکه ها هستن یه مقدار درآمدشون اکل مال به باطله، یه مقدارش که حلاله. اون دست اول که می فروشن بازاریابی دست اول، این 10% که بهشون میدن، این که حلاله. پس نگید همش حرامه، بگید مخلوط به حرامه. اون چه دست اول میگیرن اکل مال به باطل نیست. ربطی به این مسئله نداره آقا جون، ارتباط باید داشته باشه. بس هیچ ارتباطی نداره. من سنه سنتان حسنه چه کار به این داره؟ و اما بنابراین اموالشون اگرم شما میگید اون مقداریش که اکل مال به باطل است اون حرامه، اون مقداریش که نه بازاریابیه رده اوله حلال. و اما گردانندگان هیچی از اموالشون بگید حرام نی، چون اونا تمام اموالی که میبرن از فروش جنس، این بازاریابا جنس اونا رو میفروشن پولشو میدن، اونا که دیگه اکل مال به باطلی ندارن، اونا جنس دارن میفروشن و جنسشون درآمد داره. حالا بد میکنن اون درآمد رو به اکل مال به باطل به یه عده‌ای میدن، اون در جای خودش. اما اصل اموالی که اینها به دستشون میاد از فروش جنسشونه، اونا دیگه مسئله اکل مال به باطل در بارشون نیست. این یه سؤال مهمه که مال بازاریابها و اعضا مخلوط به حرامه و مال اصل فروشندگان هیچ کدامش نیست، اینها بیم حلال. و اما جواب، وقتی ما گفتیم این برنامه بازاریابی شبکه ای این ضرر و زیان بر مسلمینه، این مشمول لا ضرره، کلش حرامه. وقتی کلش حرام شد تجزیه بکنید بگید این حلال اون حرام و امثال ذلک، درست نیست. اصلا این برنامه باید تعطیل بشه، بودنش حرامه. وقتی بودنش حرام شد درآمدش هم حرامه، ولو جنس بلاواسطه بفروشه. کل این تشکیلات تجزیه نمیتونیم بکنیم، کل این تشکیلات تشکیلات مضر به حال جامعه اسلامی است، بودنش ضررهای مختلف دارد، بنابراین باید تعطیل بشه. اگر تعطیل نشد هر درآمدی باشه، درآمد اول باشه دوم باشه فروش کالا باشه، همه اینها حرام میشه، منحصر به اکل مال به باطل نیست، بلکه اصل ضرر و زیان حاکم برونه. و اما سؤال دوم، بعضیا که عضو بودن حالا خودشونو کنار کشیدن، میگن درآمدهایی که داشتیم این درآمدها رو چه کارش بکنیم؟ کرارن آمدن از ما سوال کردن که افرادی هستن اینا پشیمان شدند و اینا بیرون بیان، این اموالی که هست چه کار کنیم؟ البته این اموال مجهول المالک، مجهول المالکش هم مالکش توی همین اعضای شبکه هست، چون از اونها گرفتن دادن به اینا دیگه، از اونها گرفتن دادن به اینها، بنابراین مجهول المالکی است که در دایره شبکه بازاریابی دور میزنه. حالا اینجا صاحبانش بتونن پیدا کنن بدن، نتونه صاحبانش رو پیدا بکنن، به اونهایی که در آخر شبکه قرار میگیرن و جز مال باختگان هستن به اونها بدهن و مقداری از زیان اونها رو جبران کنن. اینجا جایی نیست که ما بگیم برن به فقرا بدن، نه، بله، به عنوان صدقه، مجهول المالک به عنوان صدقه، اما به عنوان صدقه در بیرون دایره شبکه ندن، چون میدونیم از اموال این شبکه به اینها داده شده. بنابراین اگه میتونن توضیح کنن، اگر زیاد نیست به بعضی از اونها بدهن. بنابراین جواب سؤال دومم معلوم شد که این اموالی که دارد، بله، کل امواله، چون کل نظام این شبکه حرامه، حتی اونی هم که بلا واسطه است اونم حرامه، کل نظامش حرامه. بنابراین این راه، این مسئله دوم شد، سؤال دوم جواب. و اما سؤال سوم، خودش چی؟ اگر مال باخته باشه بده، به مقداری که مال باخته است خودش برداره. و اما سؤال سوم، آیا لازمه بره اونهایی رو که تشویق کرده بوده به این کار از این کار منصرف کنه؟ میگه من نمیدانستم این کار خلافی است، آمدم و عذر شدم، حداقل شما 4 نفر رو من تشویق کردم برای این کار و این کار بهتون توصیه کردم، من فهمیدم این کار شرعاً درست نیست و منصرف شدم، شما هم آدم آگاه باشید و منصرف بشید. حالا یا این حرف اثر میکنه در اون یا نه، انسان اگر کار خلافی رو توصیه کرده به عده‌ای میخواد توبه کنه، توبهش این نیست بگه استغفرالله ربی و توبه الی، بعد اونهایی رو که توصیه به خلاف کرده بره اونها رو پیدا کنه اگر دسترسی هست و بهشون بگه این خطا بوده، اشتباه بوده، حالا یا در اونها مؤثر میشه یا نه وظیفه خودشو انجام داده. تنها به استغفرالله و پول رد و بد کنن کافی نیست، یه عده‌ای رو هم توصیه کرده و توجیه کرده است. این 3 تا سؤال، بله، اجازه حاکم شهر ما میدیم اجازه به همه اینا. و اما این 3 تا سؤال بود باقی مونده و در این زمینه لازم دانستم ملحق کنم. یه سؤالی هم هست که قول داده بودیم جواب بدیم جدای از این مسئله شبکه بازاریابی شبکه‌ای، و اون صندوق‌های خانوادگی تشکیل میشه. این رو هم ما امروز جوابشو بدیم که دیگه شنبه بحث قسمت انشاءالله آماده باشه. این از در خانواده ها صندوق‌های تشکیل میدن، هر کدام ماهانه چیزی میدن، 50,000 تومان، 100,000 تومان، کمتر بیشتر، ممکن است عده زیادی باشه، گاهی حتی به 200-300 نفر میرسه، گاهی هم 20-30 نفره. اینا که جمع میشود بعد قرعه کشی میکنن، و این قرعه کشی میکنن یا بلا عوض میدهن به اون کسی که قرعه به نامش آمده، یا معل عوض میدن، وام میدن. آیا این کار جایزه یا جایز؟ جواب این است اگر به صورت وام باشه اشکالی نداره، ما سرمایه گذاری میکنیم و به نوبت با قید قرعه وام میدیم، سودی هم نمیگیریم، ربایی هم در اینجا نیست. کسی ایراد، بله، در اینجا این سوال هست که خب از اول وقتی من این پولو میدم شرط میکنم که در قرعه کشی شرکت کنم، بنابراین در واقع این رو در مقابل عوضی میدم. این اشکال وارد نیست، به علت این که من این پولو میدم که به دیگران وام بدید، به خودم که مال خودم به خودم که وام نمیدن، به دیگران وام بدید، دیگرانم میدن که به ماها وام بدید. اگر انسان مالی را بدهد به کسی و شرط کند منفعتی به ثالث برسونه، این ربا نیست. من میگم این وام من به تو میدم به شرط اینکه این همسایت فقیره، یه مبلغی کمکش کن. این اشکال نداره شرعاً. ربا نی، ربا این است که یجر منافع الى نفسه، یجر المنفعه الى نفسه. اگر یه جور الا غیره باشه، من به تو وام میدم به شرط اینکه فردا برادرتم وام خواست وام بهش بدی. یه جور المنفعه الا غیره، از دهم از سؤال خفی الجواب. عیب نداره، من میگم این شرط عیبی نداره، به شرطی که پول بذاری که این پول رو وام به دیگران بدیم، این شرط عیب نداره، به شرط این که این پول رو بذاری اینجا که به دیگران ما وام میدیم، دیگران بذارن به تو وام میدیم، تو بذار به دیگران وام میدیم. یجر النفع الی غیره لا یجر النفع الی نفسه. فعلا ازا اگر صندوق های خانوادگی به عنوان وام باشه، سودی هم از کسی نگیرن، قرعه کشی هم کنن بدن، این عیب نداره. اما بسیار خوب، من این پول میدم به شرطی که از پول فلان کس وام به من بدی، از مال دیگری وام به من بدی، یعنی اینها در وام دادن به هم کمک میکنن، این اشکالی نداره. یجر النفع الی غیره لا الی نفسه. حالا اون شروطش بذارید کنار، شاخ و برگاش بذارید کنار، اصلش شرعاً اشکالی نداره. شک هم بکنید، بله، اصل براءت و اصالت الحلیه شامل این می شود، کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام. و اما مال خودش به خودش بدن که گناه نداره، مال بنده رو به خودم برگردونم، اون که عیبی نداره. میدونم به عنوان وام به من میده، ولی واقعش نصفش مال خود منه، باشه مال من به من بدن که اشکال شرعی نداره. و اما و کارمزد در حدود معقول عیب نداره. اگر کسی این گردونه رو میچرخونه، وقت روش میذاره، یه کارمزدی هم بهش بدن، عیبی نداره. و اما اگر به عنوان بخشش باشه، ما اینها رو قرعه کشی میکنیم به نام هر کسی که آمد، به اون میبخشیم تا دوره تمام بشه. فایدهش هم این میشود که یه پول کلانی به یه نفر میبخشن و میتونه در زندگیش از اون پول کلان مشکلی را حل کنه. این رقم حرامه، این هم مثل بخت آزماییه، مثل قماره، مثل بخت آزماییه. این اکل مال به باطل، این جایز نیست، عیناً مثل همونه. بنابراین بخشش نه، اما وام آری اشکالی نداره. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.